محض رو، وجود محض رو یه نقطه فرض کنیم، یه نقطه فرض کنیم که بگیم این وجود محضه. این وجود محض، اون نقطه، اون لامپه تجلی میکنه، ظهور میکنه، یه تجلی میکنه، یه چیزی پدیدار میشه، یه عالمی پدیدار میشه، باز تجلی میکنه، باز یه چیزی پدیدار میشه، باز تجلی میکنه، باز یه چیزی پدیدار میشه، باز تجلی میکنه، باز یه چیزی پدیدار میشه، بی نهایت چیزها پدیدار میشن. درسته؟ حالا برگردید، این پدیدار رو، این تجلی رو حذف کنید، معدومش کنید، اینم معدومش کنید، اینم معدومش کنید، اینم معدومش کنید. هر عدمی که رخ میده، چون عدم یک جلوه است، یک پدیداره، به این عدم یک پدیدار میگن عدم اضافی. اما وقتی همه رو محدوم کردید، عدم محض مطلق. حالا عدم مطلق چی موند؟ وجود محض موند. یعنی وقتی به عدم محض میرسید، به وجود محض رسیدید.
حتی نسبت تجلیه
محض داریم،
نه کامپلت.
بحث تجلی و وجود دیگه. وجود تجلی میکنه، حالا هر تجلی که عدم معدوم بشه میشود عدم اضافه. شما اصلا وقتی ما در زبان روزمرهمون وقتی عدم به کار میبریم، عدم رو به معنای اضافی به کار میبریم. ما هیچ وقت در زبان روزمره عدم محض رو به کار نمیبریم. میگید فلان چیز معدوم شد. یعنی چی؟ این شی معدوم شد، آن معدوم شد، عدم، عدم این، عدم. به این اعدام جزئی یا پدیده ها میگن عدم اضافی، اصطلاحی در عرفا. خب شما اگر همه پدیده ها رو مطلقاً حذف کنید، عدم برسید، به عدم محض برسید، در واقع رسیدی به وجود محض.
الان ما داریم
روزه
به وجود کلی صحبت میکنی، یه وجود آدم.
وجود کلی چیه؟ من اصلا تو صحبت های من وجود کلی شنیدی؟ من اصلا وجود کلی حرف زدم؟
خب وجود کلی منظور وجود عالمه.
من نمیدونم منظور شما چیه.
الان ما وجود
ها؟
وجود بگین هست،
به قول
هر بگین
هست،
خود کلمه
دیگه. ببین قبلا هم باز این تصور اون میخوام زبان صیقل بخوره دیگه. شما یه چیزایی داری دیگه، همه ما داریم، شما تو ذهنت وجود کلی داری، وجود جزئی داری. میخوام بتونی خودت رو در واقع اون مفاهیم داخل پرانتز بذاری، حالا بیا با این ادبیات و با این زبان ببین میتونی ارتباط برقرار کنی. من با مثال دارم این رو تقریب به ذهن میکنم، دارم هزار جور جنگولک بازی در میارم که شما بتونید به اون
دور.
که اونا رو نریزید دور، اونا رو داخل پرانتز بذارید. آره من چیکارم که اونا رو شما بریزید دور اینجا بتونید موقتا، آره این رو چیز کنید. الان با این واژگانی که من به کار بردم میتونی یه توصیفی از این بدی قابل فهم باشه که ببینم مفهوم شد بنا؟
ببینید من اینجوری میفهمم که در واقع وجود خودش رو به صورت توی عبادات مختلفی خودش رو ظاهر میکنه.
آفرین.
در مرتبه اولش با عدم یکیه، یعنی اصلا
نه، مرتبه اولش که اون چیز اول میشه، یه چیز اجمالی و کلیه داره. قبل از اون حتی هنوز هیچ تجلی نکرده، اصطلاحا به اون میگن نقطه سیاه، هنوز نوری ظاهر نکرده، اولی هم نیست، توی سیاهیه. ها شیخ محمود چی میگه؟
در اما
شیخ محمود، نه اصطلاحاتی که به کار میبرن، شیخ محمود شبستری میگه سیاهی گر بدانی نور ذات است. مقام سیاهی رو همون مقام ذات میگیرن که هنوز تجلی نکرده، مثل اون لامپی که هنوز روشن نشده.
اون خالقی هم که شاعران
میشه، آره مثلا در این تشبیهات و این چیزا، هنوز اون وجود ظهوری نکرده. اولین ظهورش می شود اجبال و کلیات. خیلی وسوسه می شه آدم بره سراغ افلاطون بگه همون مسئله. حالا
همه
آه؟
اصلاً تجلی
آره اولین تجلی قبل از اعیانه. اعیان گفتیم در کجا تجلی میکنه؟ تو تجلی دوم. این اصطلاحات رو من چون به کار میبرم برای اینکه میخوام با ادبیات اینا هم آشنا بشید. به اون تجلی اول میگن چی؟ فیض اقدس. به تجلی ثانی میگن فیض مقدس. اینا از کجا بلدی؟ خوندی؟ فیض اقدس و فیض مقدس. تو فیض اقدس همون عالم احدیت یا عرض کنم کلیات و اون اجمال ظاهر میشه. کجا ظاهر میشه؟ در خودش ظاهر میشه، برای خودش ظاهر میشه. باز یه مثال بزنم، شما الان اینجا نشستی، یو التفات پیدا میکنی به این که میتوانی شأن پدری داشته باشی، بس میشیم بریزم بگیری، اما خیلی کلیه، خیلی اجمالیه، هنوز به اون زن مورد نظرت، به اون شخص فرد خیلی کلی به این فکر میکنی که میتوانی پدر بشوی، خیلی کلی، خیلی اجمالی به این شأن چیکار پیدا میکنی؟ آگاهی پیدا میکنی. بعد حالا تو مرتبه دوم میری به مامان جون میگی مامان جون اون فلانی رو برای من مثلا خواستگاری، دست میذاری روی فرد خاصی، به یه شأن، اون شأنه یه مقدار تفصیل پیدا میکنه، یه از اون کلیتش در میاد، به تفصیل میاد، جزئی تر میشه. به اون اولی که خیلی کلیه میگن فیض اقدس، به دومی میگن فیض مقدس. خب اجازه میدید برم به عوالم دیگر؟ بگو.
که میفرمایید وجود خودش رو میبینه تو هم مرتبه اول و خودش ظاهر میشه، این انگار که تشخص میدید به وجود.
آره دیگه داره تشخص پیدا میکنه دیگه،
موجود در واقع متشخص انسان باری هستش اونجا داره.
نه دیگه این مثال رو برای این داریم میزنیم که شما نزدیک به ذهن بشه، شما نباید با مثال یکی بگیری. این وجود به خودش آگاهی پیدا میکنه،
آگاهی
این تشخص در اونجا غیر از تشخصی هستش که ما به کار میبریم توی زبان روزمرمون. این تشخص برای خود وجوده، نه برای غیری نیست، اصلا غیری نیست که بخواد
یه بازی زبانی شکل گیره.
آفرین.
چیزی که ما تو زبان داریم ازش بوده
آره.
داریم یه میبریمش بهش شخصیت دیدیم اگر وجود داره،
ما نمیبریم، زبان داره ما رو میبره. من که نمیبرم، دارم میگم
تشخص
رو
استفاده
نمی کنم
چون گمراه کننده.
آره.
چون بعد
میخواییم
بگیم تغییرون، هنوز تغییرونی نداره.
آره.
تشخصی نداره.
ببینید این تشخصی که شما میگید چون برای خودش داره اتفاق میفته و کلی هم هست، نباید این رو به معنای تعیون بگیرید، چون هنوز هیچ تفصیلی رخ نداده. اعیان یا تعیونات، تعیونات به معنای اعیان، به معنای تصویر کلیه امور و پدیده ها تو عالم واحدیته. بعدم اونجا این یک اصطلاحا میگن به عالم واحدیت یه اسم دیگری هم میگن، میگن عالم الوهیت یا عالم علم هم میگن. به عالم واحدیت عالم علم هم میگن، یعنی میخوام میگن علم الهی یا علم وجود همین عالم واحدیته. وقتی میخوام بگن که خدا عالمه به همه چیز، یعنی اشاره به این عالم واحدیت دارن. یا وقتی مثلا میگن العلم حجاب الاعظم، علم این رو شنیدی؟ العلم حجاب الاعظم، علم بالاترین حجاب هاست. آخوندا این حرف رو خیلی چیپ تفسیر میکنن، میگن هرچی باسوادتر بشی بیشتر تو حجاب میری، یه جوری تحقیر کردن بیسوادیه، باسوادیه، تحقیر کرده علمه، یعنی تو همون پارادایم تقلید و پرورش جهل و تقلیده تفسیر این از علم، در حالی که العلم و حجاب الاعظم اشاره به این مراتب داره. گفتیم که این عالم احدیت عالم علم نیستن چون کلیه. عالم علم این عالم دومیه، عالم واحدیت. این عالم واحدیت میگن این بالاترین حجابه. حجاب برای چی؟ برای کی؟ برای وجود. بالاترین حجاب وجود این عالم واحدیته، چون کثرته. این نزدیکتره باز به وجود، چون کلیه و اجمالیه. این عالم واحدیت دورتره دیگه و خیلی حجابش هم بالاتره. درسته؟ یعنی مفهوم حجاب اعظم به این معناست. حجاب چی؟ حجاب وجوده. عالم اعیان یا عالم اسما هم میگن به عالم واحدیت، عالم اسما هم میگن، عالم اعیان هم میگن، عالم الوهیت هم میگن. اینا اسمایی که برای این عالم واحدیت به کار میرن. اگه جایی مثلا این اسما رو دیدید اینا مترادفه. البته به هر کدوم به یک شأنی، به یک وجهی دلالت داره. مثلا وقتی میخوان بحث از ذات و اسم بکنن بهش میگن عالم اسما. وقتی میخوان درباره اعیان ثابته بحث کنن میگن عالم اعیان. وقتی در نسبت با عالم احدیت بحث میکنن میگن عالم واحدیت. اینا هر کدوم به یه وجهی به کار میره. خب این عالم واحدیت رو هم کم و بیش شناختیم. البته من اون وجوه دیگرش رو نگفتم. این عالم واحدیت عالم اسماه که خیلی هم مهمه. یه کمی هم باز این عالم اسما رو توضیح بدم. ببینید عالم اسما یا همون عالم واحدیت وجه دیگرش رو دارم میگم. گفتیم که این ذات شؤونی داره دیگه. این ذات واحد، این ذات واحد که نه، این تو انسانی، این انسان یه شؤونی داره، بی نهایت شؤون داره. البته در انسان بی نهایت نیست، یه تعداد زیادی شؤون داره. شأن فرزندی، شأن دانشجویی، شأن استادی، شأن فلان، همه اینا بالقوه در شأن در شما انسان وجود داره. اگر ما اون ذات غیب الغیب که همون وجود محض بشه، اون نقطه بشه، به اون نقطه، به اون ذات در واقع وجود محض، ذات غیب الغیب هم میگن. غیب محض، در پوشیدگی محض. اون ذات غیب الغیب رو که هنوز تجلی نکرده، اگر به یکی از صفاتش لحاظ کنیم، چون گفتیم که این وجود مست در برگیرنده همه صفات و همه ماهیات دیگه، اگر به یک صفت خاصی ملاحظه کنیم، اون ذات با لحاظ یک صفت خاص میشود اسم. شما ذات وجود رو، غیب الغیب رو به صفت قدرت تصور میکنید، لحاظ میکنید. به اون ذات غیب الغیب که با این صفت لحاظ کردید میگید اسم قادر. سخته اینا؟ راحته. تعریفش اینه، ملاحظه ذات به یک صفت خاص میشود اسم. حالا این ذات رو با بی نهایت صفت میشه ملاحظه کرد دیگه، بی نهایت اسم ظاهر میشود، اسما ظاهر میشود. این اسما در عالم واحدیت ظاهر میشه.
الان صفت
با اسم که فرق داره دیگه. شما صفت قدرت رو با اسم قادر یکی میتونید؟
قادر خودش صفت داره.
نه، قادر اسمه، قدرت صفته، قادر اسم دیگه، عالم اسمه، علم صفته. تفاوت اسم و صفت که شما الان
یه عالم عالمیه، عالم بودنش یه صفت رو داخلش داره میبینی، ولی فاقد اون عالم علم داشتنمونه. نو پرابلم، اصلا این مسئله نیست. خب دقیقا مسئله
چون
ما
از یه زبان کنم. آره نه، باید به این توجه داشته باشید. صفت با اسم چه فرقی داره؟ صفت شما وقتی یک ذاتی رو، این انسان رو به یه صفتی مثل صفت علم لحاظ میکنی بهش میگی عالم، میگی مینامی، بهش نمیگی علم. اصلا به آقای جباری اگه مثلا عالم باشه نمیگی آقای جباری تو علمی، میگی نمیگی میگی آقای جباری تو عالمی. صفت رو
صدایی که من
کاربردی بهش
استفاده
می‌کنم دقیقاً همینه.
اتفاقاً این بودش که عالم یک نوع صفت
داره. نه نه ببینید اگه دقت کنی داریم اتفاقاً دارم زبان رو هم اصلاح می‌کنم. شما اگه به یکی بگی عالم داری در واقع اون ذات رو به اون صفت لحاظ می‌کنی و خطاب می‌کنی دیگه، میگی عالم، خطاب می‌کنی، اسم می‌ذاری براش دیگه، مینا میشه. اون صفته رو لحاظ میکنی، اصلا همونه، اصلا تو زبان هم همینه دقیقا. اونی نیست که شما فکر میکردی، اون غلط فکر میکردی. تو زبان دقیقا همینه. تو زبان شما به یکی میگی عالم، صفتش رو به کار نمیبری که. صفت اگه بخوای بگی این چه صفتی داره، میگی صفت علم داره. اما وقتی میگی عالم یعنی اسم داری میذاری روش. عالم اسمه در زبان، در زبان هم دقیقا همینه. اصلا من الان دارم کاملا اون بچه لینگویستیک و بچه چیز رو کاملا دارم با هم برابر میبرم جلو. خب شما اون ذات رو با یه صفت لحاظ میکنی میشود یک اسم. با اون ذات صفت مثلا غنی رو لحاظ میکنی میشود صفت قناعت رو لحاظ میکنی میشود غنی، اسم غنی میشه، و همینجور صفات دیگر و اسمای دیگر. این اسما و صفات در عالم واحدیت ظاهر میشه و این عالم واحدیت عالم کثرت هم هست، چون اینها از همدیگه متمایز میشن دیگه. اینو با اون صفت لحاظ میکنی، اینو با اون یکی صفت لحاظ میکنی، هی با صفات متمایز این هی کثرت پیدا میکنه. عالم واحدیت عالم کثرته، چون عالم کثرته اتفاقا حجاب اعظمه، برای همین بزرگترین حجابه. چون همه اسما، این همه یعنی چی؟ بی نهایت. این مهندس چقدر میتونه تصور کنه؟ انسان محدود میتونه تصور کنه چیزهایی رو، اما وجود بی نهایت میتواند چیکار کنه؟ به تعبیر انسانیش بگیم تصور کنه. این کثرتی که ظاهر میشه، این کثرت میشود حجاب اعظم، بزرگترین حجاب وجوده. حالا اینو نگه دارید اینجا، این عالم اعیان رو ما اینجا داریم. حالا این عالم اعیان در یک تجلی کلی عالم شهادت ظاهر میشه. عالم شهادت یعنی عالمی که مشهوده. مشهود کیه؟ ما انسان ها. البته بین این عالم شهادت و عالم واحدیت یک عالم میانی هم وجود داره که بهش میگن عالم ملکوت یا تجلی ملکوت که میگن، بیانو برزخ بین عالم شهادت و عالم واحدیت. من الان میخوام این ستا رو در حقیقت بعد از احدیت و واحدیت این ستا رو برای شما روشن کنم. ستا چی شد؟ بعد از واحدیت عالم ملکوت شد، بعد شد عالم شهادت، سومین عالم یا در واقع در اون چه پنجمین عالم میشود عالم انسان، عالم انسانی یا کون جامع هم میگن. یعنی انسان به تنهایی جامع همه این عوالم. این عالم انسانی جدا میمونه، آخریه فعلا با این کار نداریم. اینجا ما در واقع میرسیم به ساحت انسان شناسی، یعنی همین مراتب داره طی میشه. فعلا با این عالم انسانی که آخرین عالمه کار نداریم. این دوتا رو که عالم ملکوت و عالم شهادت رو توضیح بدم. ببینید در عالم ملکوت اون چیزی که در عالم شهادت قرار پدیدار بشه، اعیان پدیدار بشن، روح میگیرن. عالم، برای همین به عالم ملکوت عالم ارواح هم میگن. یعنی پیش از این که عالم انسانی محقق بشه میگن چی؟ عالم ارواح محقق شده، ارواح کلی توی عالم ملکوت. این عالم ملکوت چون عالم ارواح، روح و ارواح اینجا تجلی میکنه و محقق میشه، به اصطلاح این میگن عالم ملکوت. در یه مثال انسانیش بذارید بگم که تقریبی به ذهن بشه. این مهندسی که از اون اجمال رسید به تفصیل خانه، حالا از این تفصیل خانه میخواهد برود به اجزا، به دیتیل. میره این خونه رو قشنگ نقاشیش، نقشش رو در میاره، نقشه رو روی کاغذ میکشه، آشپزخونه اینجا، سرویس بهداشتی اینجا، پارکینگ اینجا، فلانه، تمام جزئیات رو از وجوه مختلف، اینجا مهندس که از وجوه مختلف هم این دیدی دیگه، مهندس های راه ساختمون، معماری چه نقشه ساختمون که میدن از پلن های مختلف رو به ما میدن دیگه، از بالا میدن، از بغل میدن اینا. این نقشه‌ای که ایجاد میشه هنوز نقشه است، هنوز تو عالم خارج محقق نشده این ساختمون. این نقشه‌ای که ایجاد میشه و با دیتیل این اجزا برای ما چیز میشه، میاد رو کاغذ، این رو شما میتونید همون عالم ارواح تصور کنید. عالم ارواح کلیه، یعنی کلیت این ساختمون، اون اجزایش، اینا روی کاغذ اومده. خب بعد چیکار میکنه این مهندس؟ بعد میاد روی زمین این نقشه رو بلافاصله هم پیاده نمیکنه. ابتدا اسکلت کلی رو باید چیز کنه دیگه، پی و اسکلت و اینا. ابتدای برم که نمیتونه دستشویی بسازه، ابتدای برم که نمیتونه مثلا اتاق خواب رو چیز کنه، ابتدای برم پی و اسکلت رو میذاره. به این مرحله که اون نقشه در عالم خارج حالا میخواهد محقق شود، اون نقشه نسبت به عالم ما قبل خودش دیتیله، جزئیه، چون جزئی آشپزخونه اینا را، اما نسبت به این جهان در واقع زمینی که حالا داره چیز میشه کلی هم است دیگه، این نقشه است، یه کاغذ، این وقت کاغذه. اینجا باز مفصل تره، اینجا داره در واقع کاملا متعین میشه در جهان خارج. اون چه که در نقشه است عالم ارواحه، اون چه که در زمین میاد اجرا میشه عالم شهادت میشه، مشهود میشه. از اون اول اینکه از اون ذهن میاد رو کاغذ، از کاغذ میاد روی در واقع جهان خارج و مشهود میشه برای ما، که بهش میگن عالم شهادت. درسته؟ یعنی ما بعد از عالم واحدیت عالم ارواح رو داریم، عالم ملکوت رو داریم. حالا به اون عالم واحدیت عالم جبروت میگن، حالا اونم یه اسم دیگری بود که یادم رفته. بعد از جبروت عالم ملکوت یا عالم ارواح رو داریم که همون مثل میشود نقشه، روح کلی این ساختمونه. بعد عالم شهادت رو داریم، این جهان با همه آنچه که ما میتوانیم ببینیم و بی نهایت کهکشان ها، بی نهایت منظومه های شمسی و غیر شمسی، این میشود عالم شهادت. پس منظور از عالم شهادت عالمیه که پدیدار شده، که فقط این کره ما و نمیدونم زمین و اینا نیست، عالم شهادت. حالا این عالم شهادت خودش چقدر وسیعه؟ زمان تو همین عالم شهادت داره برای ما معنا پیدا میکنه، مکان تو همین عالم شهادت داره برای ما معنا پیدا میکنه، مفاهیم مثل همین مال این عالمه، این عالم پنجمه. عالم چهارم، عالم شهادت. اما عالم پنجم بنابر حالا به روایت کسانی مثل کاشانی، چون بین شارحین یه مقداری در ترتیب اینا، چون بعضی ها همون عالم شهادت رو همون عالم انسانی میگیرن و بعد یه عالم دیگه اون وسط میذارن، عالم ارواح جزئیه میذارن، حالا من نمیخوام زیاد وارد اون چیز بشم، ولی بعضی ها میگن نه عالم انسانی عالم پنجمه. عالم انسانی چیه؟ همین انسان، همین انسان. انسان در آخرین تجلی میشود عالم کون جامع، که اصطلاحیه که ابن عربی به کار میبره برای انسان، میگه کون یا اون هستی پدیدار شده موجود، کون جامع موجودیه که جامع همه این عوالمه، هر اون چه که این عوالم دارن انسان جامع اونها هست. لذا برای عرفا و حکما انسان فقط اون چیزی نیستش که در جسم و جسمانیتش ظاهر شده، فقط اون چیزی نیستش که در ذهنش ظاهر شده، فقط اون چیزی نیستش که در قلبش ظاهر میشه، فقط اون چیزی نیستش که در عقلش ظاهر میشه. انسان بسیار از انسان فراتره، از اون چیزی که ما به عنوان انسان میشناسیم. انسان از خودش بیش از خودشه، انسان چیزی بیش از خودشه، اون چیزی که خودش فکر میکنه نیست، نیست اون چه که هست و هست اون چه که نیست. این جمله که سارته دیگه، نیست اون چه که هست. چی نیست؟ اونی نیستش که الان در جسمانیتش هست. نه اون هایدگر رو کار میبره برای پکتیسیتی، نه اون یه چیز دیگه است. اون چیزی که هست همه هستیش نیست، یعنی این جسمانیتش نیست آنچه که هست، هست آنچه که نیست. توجه دارید؟ یعنی بی نهایت عوالم هست، بی نهایت استعداد هاست، بی نهایت قوه است. انسان بی نهایت چیز هاست. حالا مثلا تو ادبیات ما خیلی به این اشاره شده، مثلا این شعری هست منصور به حضرت علی که میگه اتز اما نکه جرمن صغیرا، تو فکر میکنی همین جسم و جرم کوچکی، تو عالم کبیری هستی، تو یک جهان کوچک شده ای، یک جهان بزرگی که در این جرم کوچک تو حضور داره. بالقوه من فکر میکنم که حالا ما اگر در فهم این اصطلاحاً به این پنج عالم، اصطلاحاً میگن حضرات خمس، این اصطلاح رو هم یاد بگیرید، حضرات خمس میگن. اگر این حضرات خمس یا عوالم پنجگانه یا عوالم وجود، اینا اسمای مختلف، اینها رو یه مدتی آدم اصلا اینها برای قبول کردن نیستا، این دو تمرین ذهنیه. چطور که شما مثلا این فلسفه ای رو میخونید به دنبال نیستی که بپذیریش، میخوایی که با اون تمرین کنی بفهم. آره یه مدتی با این تمرین بکنه، با این در واقع عواله ببینید که چطور میتونید این رو برای خودتون کاملا آره حل کنید در ذهنتون، کاملا بتونید این رو تو ساختار ذهنیتون قابل تبیین و به زبان آوردنیش بکنید. این خیلی کمک میکنه به فهم مباحث آتی. یعنی یک جوری بحث حضرات خمس یه بحث خیلی کلیدی و بنیادیه، یه جوری کلید میده دست شما که تا هم یه جوری کلیده، هم بنیان، هم یه جوری عدد کلید واژه هستش، چی میگم چیز واژگانیه. اینها رو اگه خوب بتونید حلاجی بکنید و تحلیل بکنید، تو بحث‌های آتی خیلی بهتر میتونید برید جلو. من فکر میکنم با همین جا که شب یه مقداری چیز سنگین بود رفتیم ها؟ بقیه بحث رو بذاریم برای فردا. حالا اگه thank you.